ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. درود میگم به شما شنوندگان رادیو فردا، شمایی که در ساعت‌های پایانی 29 روز از اردیبهشت ماه سال 1403 ما را همراهی می‌کنید. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از آغاز این مجله خبری هم از شما دعوت می‌کنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم رویا کریمی مشت که اینجا در کنار ماست. رویا درود بر شما.
من هم سلام می‌کنم به تو رویا و آرزو میکنم که شنوندگان رادیو فردا ساعت خوشی رو پیش رو داشته باشند. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه ترین گزارش ماهانه خود میزان تولید روزانه نفت ایران در فاصله 10 فروردین تا 10 اردیبهشت را 3,300,000 بشکه ارزیابی کرده که این مقدار 75,000 بشکه بیشتر از ماه پیش از آن است. در 3 ماهه اول سال جاری صادرات نفت ایران به 1.5 میلیون بشکه در روز رسید که این مقدار 200,000 بشکه بیشتر از سال گذشته است. ایران نه تنها از طریق افزایش تولید بلکه با فروش نفت بی مشتری خود که طی سالهای گذشته در نفتکش‌های لنگر انداخته در خلیج فارس و آب‌های آسیای شرقی انبار شده بود، صادرات نفتش را افزایش داده است. با وجود افزایش صادرات، ایران همچنان با هزینه‌های زیادی برای دور زدن تحریم‌ها و دریافت پول نفت روبرو است. جمهوری اسلامی در سال گذشته به دلیل تخفیف به پالایشگاه‌های چینی و هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها 8 میلیارد دلار از درآمد نفتی خود را از دست داد. کارگران اتوبوسرانی تهران روز شنبه به دلیل عدم پرداخت حقوق فروردین ماه خود دست به اعتصاب زدند. سندیکای این شرکت ناکارآمدی مدیریت و بیکفایتی شهرداری تهران را عامل این تأخیر می‌دانند. کارگران معترض می‌گویند که با مشکلات معیشتی ناشی از تورم افسار گسیخته روبرو هستند و 1 ماه حقوق معوقه دارند. این سندیکا همچنین شهرداری تهران را به کارگر ستیزی و پرداخت کمک هزینه مسکن به مدیران در حالی که کارگران از این تسهیلات محروم هستند متهم می‌کند. کارگران اتوبوسرانی تهران اعلام کردند که در صورت عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتراضات خود را ادامه خواهند داد. رئیس جمهور گرجستان لایحه موسوم به عوامل خارجی را وتو کرد، تصمیمی که اثری در تصویب یا رد آن در پارلمان نداشته و جنبه نمادین دارد. این لایحه که به دنبال محدود کردن فعالیت رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری با تأمین مالی خارجی است، با انتقادات گسترده داخلی و بین المللی مواجه شده است. مخالفان این لایحه آن را ابزاری برای سرکوب جامعه مدنی می‌دانند و می‌گویند که این قانون فعالیت مشروع سازمان‌های مردم نهاد را محدود می‌کند و آنها را در معرض خطر آزار و اذیت قرار می‌دهد. وتوی رئیس جمهوری با واکنش منفی حزب حاکم رؤیای گرجستان روبرو شده است که اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد. امکان دارد این حزب در روزهای آینده با اکثریت 2/3 آرا وتوی رئیس جمهور را باطل کند. بارش شدید باران و تگرگ در عصر روز شنبه باعث وقوع آب گرفتگی و سیلاب در برخی خیابان‌های مشهد شد. پیش از این سازمان هواشناسی و ستاد بحران استان درباره بارش‌های سیلاسا و احتمال به راه افتادن سیلاب تا روز یکشنبه هشدار داده بود. در همین راستا سرپرست اداره کل مدیریت بحران خراسان رضوی اعلام کرد بارش‌های اخیر در مشهد در 200 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
بارندگی در واقع همون بارش بیش از 200 ساله باشه. بارش ها واقعا وحشتناک بود. بنا به گزارشاتی که به دست ما رسیده، قاسم آباد، بولوار شاهنامه، انتهای بولوار وکیل آباد، پل زیرگذر وکیل آباد، اینها بارش خیلی شدیدی دارن. استدعایی که از مردم عزیز داریم این هستش که از تردد غیر ضروری پرهیز بکنن.
محسن داوری فرماندار مشهد نیز از آغاز محدودیت‌های ترافیکی خبر داده و از مردم خواسته است تا جایی که امکان دارد از تردد در شهر تا صبح یک شنبه خودداری کنند. شمار تلفات احتمالی روز شنبه هنوز اعلام نشده، اما 12 تن در سیل اخیر استان خراسان رضوی جان خود را از دست دادند. تصاویری که در کانال‌های محلی مشهد منتشر شده نشان دهنده گرفتار شدن مجدد خودروها در سیلاب و استمرار حضور ابرهای بارانزا در آسمان این شهر است. رویا
سپاس از رویا کریمی مشک که راوی خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید، نرگس محمدی به دلیل اعتراض به تعرض جنسی مردان حکومت به زنان محاکمه می شود. این زندانی سیاسی خواستار برگزاری دادگاه علنی شد. سیل در مشهد ادامه دارد. شناسایی مقصران احتمالی سیل در دستور کار دادستانی مشهد. چرا مقامات جمهوری اسلامی اول انکار کردند، حالا تهدید؟ و اختلاف ها بر سر تعطیلی شنبه ها ادامه دارد. برخی مراجع و چهره های سیاسی درون حکومت مخالفند. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. در آستانه برگزاری دادگاهی جدید، نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح خواستار برگزاری علنی جلسه محاکمه خود شد و خبر داد که به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان بار دیگر دادگاهی می شود. خانم محمدی قرار است فردا یک شنبه بار دیگر محاکمه شود. خانم محمدی روز شنبه 29 اردیبهشت ماه خواستار برگزاری علنی دادگاه با حضور خبرنگاران مستقل و فعالان زنان و حقوق بشر و وکلایش شده. گفته می‌خواهم با همراهی شهادت دهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان در دادگاه محاکمه شوم. گفتگوی داشتم با تغییر رحمانی، همسر این زندانی سیاسی، و از اهداف این خواسته او پرسیدم.
تو کلی این مسئله تجاوز و تعرض مطرح است به نظر نرگس، این مسئله مهمی که باید هرچی بیشتر رسانه‌ای شود. تغییر در موضعش نداده. او گفته بود در دادگاه‌های دربسته که حکم قاضی از اول مشخص شرکت نمی‌کنم و جمهوری اسلامی هم صد درصد این دادگاه رو فردا علنی برگزار نمی‌کنه مطابق خواستای نرگس. در حقیقت این یه بیانیه افشاگری و یه بیانیه تاکیده. ببین نرگس الان سال 1398 دیگه در هیچ دادگاهی شرکت نکرده، ولی مطابق اون تا الان 10 سال محکوم شده و 3 تا پرونده باز دیگه هم داره. ولی هر بیانیه که نرگس از زندان داده براش پرونده درست کرده، ولی اون پرونده تعرض جنسی که نرگس داده به زندانیان شده با توجه به پرونده نیکا شاکرمی، نرگس میگرم این وقتی یک اعلام جدیده که بشه افکار عمومی به این جنایت جلب کرد. چون الان میخوام بگم تو تشویش اصحان عمومی کردی. اون میگه با توجه بگه مسئله تعرض و تجاوز بارها مطرح شد دوارش دین و مستند و سالگه ساخته شده، اگر یک دادگاه علنی باشه و نماینده های مطبوعات داخلی و خارجی باشن، در حقیقت این صحنه بزرگ افشاگری میشه. در حقیقت نکته گفتی که جمهوری اسلامی به هیچ وجه عملی نخواهد کرد و اینه تبدیل به یک مسئله رسانه‌ای و تبلیغاتی برای آگاهی افکار عمومی مطرح کرده.
آقای رحمانی، این بیانیه که شما اشاره کردین بیانیه افشاگران است، فکر میکنید که چه تأثیری بر تحولات ایران خواهد داشت؟
ببینید این موضوعگیری ها سلسله از موضوعگیری ها که بتوانه یه فرهنگ بسازه، یک، و در یک بزنگاهی عملی بشه، دو، و بعد این یک مسئله بشه، یعنی روشی بشه. ما باید یک روش یاد بگیریم برای حل مشکلات. هم باید خودمون یاد بگیریم، هم باید یاد بدیم، بعد اون حکومت وادار به اجرایش کنیم. به خلاصه ما به دادخواهی نیاز داریم. ذهن جامعه ایران ذهن زخمی است از جنایت هایی که در حقش شده. اگر فرصتی بیاد باید ما ایدم داشته باشیم برای اینکه این مشکلات تو ذهن جامعه حل کنیم دیگه. یکی از اینا دادخواهی است. دادخواهی مکانیزم هایی داره. مکانیزم هاش هم دادگاه مستقل، نه قوه قضاییه، نه آقای ایجی قوه قضاییه مستقل. ولی اگه شما بخوای اینا آموزش بدی یا تبلیغ کنی یا ترویج کنی، باید در بزنگاه ها بهانه هایی برای طرحش پیدا بکن. خب یکی از جاهاش همینجا یک محکوم که خودش باید بیرون باشه، نرگس کاری نکرده، 10 سال زندان محکوم شده، در زندان افشاگری کرده علیه رفتارهای حکومت که میدونید هزینه داره و هنوز هم داره. هنوز نرگس نمیتواند با خانوادهش در ایران تلفنی صحبت کنه و ملاقاتش هنوز قطعه. ولی حالا این آدم میاد میگه شما دادگاه برای من برگزار کردید، من از این دادگاه نمیترسم، به شرطی در این دادگاه شرکت میکنم که این لوازم داشته باشه. ما میدانیم جمهوری اسلامی چنین کاری نخواهد کرد، اما آیا باید مطرح کرد یا نکرد؟ به نظر من باید همواره اینجور مواقع تبدیل کرد به یک افشاگری قابل هدایت، یعنی افشاگری که راهکارها توش باشه. حالا جمهوری اسلامی عمل نمی کند نکند، قاعده دادگاه های مستقل اینه.
تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی است که خواستار برگزاری جلسه علنی دادگاه خود شده.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مصوبه تعطیلی شنبه‌ها با واکنش برخی از مراجع و شهرهای سیاسی در حکومت مواجه شده و مخالفان و موافقان آن روبروی هم قرار گرفتند. بر اساس مصوبه جدید مجلس، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند ساعات کار خود را در 5 روز هفته از یک شنبه تا 5 شنبه تنظیم کنند. البته این مصوبه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده. بیشتر از وحید پوراستاد بشنویم.
مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تعطیلی روزهای شنبه اگرچه در بین بخشی از حکومت و فعالان اقتصادی حامیانی دارد، اما برخی از مراجع و همچنین چهره‌های سیاسی تندرو به درون حکومت آن را به همراهی با دشمن و دین یهود نسبت می‌دهند. جواد کریمی قدوسی نماینده فعلی مجلس که به مصوبه رأی منفی داده گفته تعطیلی شنبه‌ها مبتنی بر رسوخ و نفوذ فرهنگی دشمن در کشور صاحب زمان است. صدای محسن پیرهادی عضو هیئت رئیسه مجلس و از موافقان این مصوبه.
36 تشکل اقتصادی از مجلس درخواست کرده که ما این رو پنجشنبه رو می‌خوایم به شنبه منتقل کنه مجلس، قانون وضع کنه تا ما بتونیم ارتباطمون با دنیا برقرار بشه. رشد اقتصادی، رونق اقتصادی، کنترل تورم با شعار انجام نمیشه، با حرکت، با تغییر رویه است. ببینید دوستان، این یه کار کارشناسیه، شورای محترم نگهبان هم از رسیدگی میکنه. این که بگید غربگرا این بده، این زشته. غربگرا اون کسیه که میخواد سفره مردم رو کوچیک کنه، اون کسی هستش میخواد اقتصاد رو ضربه بزنه.
حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هم از مصوبه تعطیلی شنبه‌ها انتقاد کرده و گفته های ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره موافقت دفتر رهبر جمهوری اسلامی با این مصوبه را خلاف واقعیت دانسته. هرچند که در دولت میثم لطفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی از این مصوبه حمایت کرده است.
فضایی که فقط برای تهران بود در سالهای گذشته و دستگاه ستادی تهران 2 روز در پایان هفته تعطیلی داشتن، بتونیم این رو به نحوی برنامه‌ریزی بکنیم که برای همه استان‌ها باشه. خب الحمدلله این یه حرکت رو به جلو برای افزایش عدالت بین کارکنان دولت هست.
موضوع تعطیلی شنبه‌ها به نماز جمعه تهران هم کشیده شد و خطیب آن حاج علی اکبری از این مصوبه انتقاد کرد و گفت به جامعه مؤمنین برخورد.
اجازه بدید یه گله‌ام بکنم به خاطر این قانون تعطیلی شنبه. برخورد به جامعه مؤمنین، نفهمیدیم علت این مسئله اونم تو یک چنین شرایطی وضعیتی چی هست. در هر صورت لابد دلایل خاص خودشون رو داشتن عزیزانمون و کارشناسی رو انجام دادن. شورای نگهبان هم در این زمینه فرصت داره که انشالله مسئله رو حل و فصل کنه.
اگرچه برخی از نمایندگان مجلس گفتند تایید شفاهی یا کتبی برخی از مراجع قمرا همانند مکارم شیرازی، نوری همدانی، علوی گرگانی و جوادی آملی درباره تعطیلی شنبه ها را گرفتند، اما صریح‌ترین واکنش را آیت الله جعفر صبحانی مرجع تقلید قم گرفت که آن را نشانه غلبه فرهنگ غربی و روز تعطیلی دشمن خواند و اعلام کرد که تصویب تعطیلی شنبه ها شنا بر خلاف مسیر آب و باعث دو دستگی است. محمد جواد اکبر، این دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
این از اون موضوعاتی است که حتی اگر شورای نگهبان هم باهاش موافقت بکنه و تعطیلی روزش هم به تصویب بشه، همچنان محل بحث و دعوا میمونه. چون به محض اینکه شما موضوعاتی از این دست رو از حوزه رأی و عقل خارجش کردید، بردید تو حوزه ایدئولوژی، مذهب و پای اعتقاد رو به اقتصاد باز کردید، این پیونده به انبوه موضوعاتی که سفره و جیب و جان مردم در اون موضوعات نادیده گرفته شد و در مجلس ها و دولت های مختلف چرخید. شما فرض کنید حتی بعد از تصویب این بحث ها یک دور دیگه بالا بگیره و موضوع حیثیتی بشه برای بعضی از مراجع و فشار بیارن، خب دوباره این مصوبه عوض میشه. میخوام بگم همونطور که سرمایه گذاری تو این کشور 2 روز ثبات نداره و کسی نمیتونه چشمانداز با ثباتی رو برای آینده ببینه، حتی در موضوعاتی از این دست هم شما نمیتونید لزوما توقع ثبات داشته باشید.
با همه این واکنش ها، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی معتقد است کشوری که مراودات مالی و بازرگانیش با تحریم روبروست و فعالیت های تجاریش با ده ها واسطه و هزینه های مالی صورت می گیرد، چه شنبه ها تعطیل باشد و چه پنج شنبه ها، هیچ فرقی نمی کند.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
پس از بارش‌های سنگین در مشهد و سیلی که تلفات جانی و خسارت‌های زیادی به همراه داشت، حالا دادستانی برای شناسایی مقصران سیلاب وارد عمل شده. سیلی که همچون بسیاری از حوادث و فجایع در ایران با انکار و کتمان و در نهایت تهدید از سوی مسئولان همراه بود. اول مقامات کتمان کردند، بعد اون رو ربط دادن به دیگران و تهدید کردن و در نهایت امام جمعه مشهد گفت باید شکر گذار باشیم. گفتگو داشتم با فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی و مقیم آلمان. از شیوه اطلاع رسانی حکومت از فجایع ایران پرسیدم.
برای اینکه حکومت به درستی میدونه این کار واقعیت ها دستش رو برای انجام ندادن کارهایی که دلش نمیخواد باز میذاره. وقتی که حکومت اعتراف میکنه و در واقع به شما میگه کجای کار میلنگه، مشکل کجاست، الکی بزرگ نمایی کردن، وقتی که میاد و کتمان رو پنهان میکنه، اتفاقی که میافته شما اصلا نمیتونید به هیچ استناسی استناد کنید، تو در واقع مرجع استناد شما بایستی حقیقت باشه و حقیقت رو قاعدتا حکومت ها و دولت ها باید به شما بگن در قالب آمار و اطلاعاتی که وظیفه‌شونه اونها انجام بدن. و خب چون این وجود نداره و دولت منبع اعتمادی است، شما اطلاعاتی ندارید، آماری ندارید، بنابراین نمیتونید طبق آمار و ارقام درخواستی داشته باشید. و وقتی درخواست رو نمیتونید بر مبنای آمار و ارقام ارائه بدید، انگار که دارید تو هوا صحبت میکنید. در واقع ندادن اطلاعات برگ برنده یک حکومتیه که نمیخواد کار کنه، حقوق شهروندی مردمش رو به رسمیت نمیشناسه و فقط دنبال ابزاری میگرده برای از سر خود زد کردن تمام آنچه که بحران ها نامیده میشه و ممکنه یک حکومت نرمال رو حتی از پا بندازه به زعم من.
در دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که بخش از حقیقت رو مردم میبینن و نمیشه اون رو کتمان کرد، اما آن چیزی که وجود داره بعد از مشخص شدن حتی بخش کوچکی از آن چیزی که ما حالا بهش میگیم حقیقت، اینه که حکومت انگار حراس داره از اینکه بپذیره، رو میاره به تهدید. چرا گام بعدی حکومت بعد از انکار تهدیده؟
نمیشه شاید خیلی بهش گفت حراس، این یه جور قلدر معاوی است بیشتر، برای اینکه این حکومتی که میدونه زور و اسلحه دستشه و مردم هم بسیار طالب صلح هستن، طبیعتا نباید از چیزی ترس داشته باشه مگر اون زمانی که این کاسه صبر این ملت تعویض بشه. تا اون زمان من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی حراس در واقع بهره‌ای برده باشه در این بازی. فکر میکنه خب من اصلا اطلاعاتی به شما نمیدم، گردن نمیگیرم، چیکار می‌خواید بکنی؟ ترس زمانیه که شما بدونید که در واقع باید پاسخگو باشید و شما در جمهوری اسلامی پاسخگویی رو میبینم خیلی با احتیاط از کلمه ترس استفاده میکنم. من فکر میکنم اینکه پاسخگو نیست و گردن نمیگیره بیشتر از این حالت نگاه بالا به پایینش نسبت به این مردم قائل میشه. و
زبان تهدید رو چجوری شما تفسیر میکنید در میان؟
مگر یک حکومت دیکتاتوری جز زبان تهدید زبان دیگه ای میشناسه؟ مگه زبان صلح میشناسه؟ و خب
حتی در موضوعاتی مثل سیل خانم کنعانی، حتی موضوعی مثل سیل
هر خوب... چیزی این حکومت به بحران احتیاج داره، اصطلاحا یک حکومت بحرانزی هست. یک شوخی در فضای اجتماعی و سیاسی مطرحه به اسم اینکه علی خامنه‌ای مدام میگه ما در مقطع حساس کنونی هستیم، 45 سال ما در مقطع حساس کنونی هستیم. بله، این از روی ناآگاهی گفته نمیشه، اتفاقا یک انتخاب هوشمندانه توسط این آدمه، چون میدونه که یک حکومتی که پاسخگو نیست فقط با هیس هیس و اینکه ما الان باید این بحران و این پیچ رو رد کنیم میتونه به مرحله بعد برسه. و مهمترین اتفاقی که در مورد این قضیه میفته، وقتی شما در مقطع حساس کنونی هستید به قول معروف، تو میگید آقا حساسیت موضوع بالاست، اگر اعتراضاتی صورت بگیره میتونید با شدت بیشتری سرکوب کنید، میتونید هر نوع اعتراضی رو بگید ما در مقطع حساس کنونی بودیم، شما مثلا امنیت ما رو با این اعتراض بی موقعتون به خطر انداختید. تهدید با ذات جمهوری اسلامی آمیخته است. یکیه
ممکن برگردیم به بحث سیل مشهد. به هر حال بعد از اینکه این اتفاق افتاد، مقامات جمهوری اسلامی هر کدام به نوعی واکنششون دادن، واکنش هایی که خود رسانه های داخلی در ایران ازش به این عنوان یاد کردن که مساق اسید پاشیدن روی زخم. مثلا وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی گفته هزینه خاکسپاری کسانی که در سیل کشته شدن رایگانه، یا امام جمعه مشهد گفته خدا رو شکر میکنیم آتش ناشی از خشکسالی شاید برطرف بشه. فکر میکنید این گونه واکنش ها از سوی مقامات جمهوری اسلامی رو چگونه میشه تعبیر و تفسیر کرد؟
بیایم اینجوری نگاه کنیم ببینیم اونها چطور به قضیه نگاه میکنن. اگر بیان قبول کنند که خب بله این یک اتفاق بسیار وحشتناکی بوده که در ایران افتاده، هموطنان ما کشته شدن، طبیعتا سوال بعدی که اینجا میشه اینه که خب پس شما دارید براش چیکار میکنید؟ جمهوری اسلامی نمیخواد به این سوال پاسخ بده، برای اینکه نمیخواد کاری بکنه، برای اینکه این گرفتاری مردم در خود فرو رفتنشون و مشغول روزمرگی و مصائب بودن، یعنی پرت شدن حواس از خواسته های بیشتر. وقتی یک خانواده درگیر اینه که امشب رو من در خانه آب گرفته چطور بگذرونم، چه اهمیتی داره که فردا چی میپوشم یا نمیپوشم؟ چه اهمیتی داره که حالا اصلا چه اتفاقی داره در فضای سیاسی ایران میفته؟ و خب برای یک حکومت فاسد چه چیزی میتونه از این مطلوب‌تر باشه اگر ما بخوایم واقع‌گرایانه نگاه کنیم؟ نمیگه، پاسخگو نیست، تهدید میکنه و انکار میکنه، برای اینکه میدونه که به محض اینکه به قول معروف گردن بگیره باید حالا به این سوال جواب بده که حالا شما دارید برای این قضیه چیکار میکنید به عنوان حکومت، به عنوان دولت، به عنوان کسانی که در قدرت هستید.
صدای فروغ کنانی رو شنیدید، پژوهشگر جامعه شناسی مقام آلمان.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همزمان با ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه، کاخ سفید اعلام کرده که جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا برای گفتگو با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در مورد جنگ غزه به ریاض سفر کرده و پس از اون قراره به اسرائیل بره. در میان فشارهای بین‌المللی به اسرائیل برای ارسال کمک‌های بیشتر به غزه، کمک رسانی از طریق اسکله شناور ساخت آمریکا در ساحل منطقه آغاز شده. از مهدی بیگی بیشتر بشنویم.
حملات اسرائیل به شمال غزه ادامه دارد. روز جمعه ارتش این کشور نیروهای گروه افراطی حماس در جبلیه را هدف قرار داد. بنابر گزارش ها شبه نظامیان حماس هم در جنوب به تانک‌های اسرائیلی اطراف رفح حمله کردند. با تشدید درگیری‌ها در باریکه غزه، جان کربی سخنگوی امنیت ملی آمریکا گفته جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز شنبه 29 اردیبهشت برای گفتگو با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به ریاض سفر می کند. به گفته آقای کربی، جیک سالیوان روز یک شنبه هم قرار است برای گفتگو با مقام‌های اسرائیل به این کشور برود. سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید اضافه کرد که آقای سالیوان قرار است در گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر این نکته تأکید کند که اسرائیل باید برای مواجهه با حماس هدفمند عمل کند و نه از طریق حمله گسترده زمینی به رفح در جنوب غزه.
ما می‌خواهیم به گفتگو با اسرائیلی‌ها در مورد راه‌های جایگزین حمله زمینی گسترده به رفح ادامه بدیم. اونها الان چنین حمله‌ای رو انجام نمی‌دن. اونها به ما اطمینان دادن که قبل از تصمیم نهایی به گفتگو با ما در این باره ادامه بدن.
در همین حال کاخ سفید از آغاز ارسال کمک‌های بشردوستانه از طریق اسکله شناور ساخت آمریکا در سواحل غزه خبر داد. اسکله شناور موقت در بندر اشدود از مهمترین مراکز تجاری اسرائیل مونتاژ شد و روز پنج شنبه در سواحل غزه مستقر شد. پنتاگون تأکید کرده که هیچ نیروی آمریکایی وارد خشکی نشده است. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد روز جمعه گفت پس از ماه‌ها بحث، سازمان ملل موافقت کرده که در هماهنگی ارسال و توزیع کمک‌ها از اسکله شناور به شرطی که به بی‌طرفی و استقلال عملیات‌های بشردوستانه احترام گذاشته شود، کمک کند. این کمک‌ها از طریق یک کریدور دریایی از قبرس، جایی که اسرائیل آنها را کنترل می‌کند، به این اسکله میرسند. همزمان گزارش ها از کرانه باختری حاکی از آن است که شهرک نشینان اسرائیلی افراطی در این منطقه به چند کامیون امداد رسان که به غزه میرفتند حمله کردند و آنها را آتش زدند. این توضیح حادثه از زبان عادل عامر، عضو اتحادیه حمل و نقل در کرانه باختری.
رفتیم ایستگاه ایست و بازرسی. بعد از اینکه کامیون ها رو کنترل کردن، از دیدن شهرک نشین ها متعجب شدیم. اونها ماشین ها رو داغون کردن و لاستیک های کامیون ها رو پاره کردن. همه کمک ها رو روی زمین ریختن. حدود 15 تا کامیون خسارت دیدن. بعضی از راننده ها رو هم کتک زدن.
همزمان سخنگوی ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور اجساد 3 گروگان را از غزه به اسرائیل منتقل کردند. دانیل هاگاری گفت که این 3 گروگان در جریان حمله گروه افراطی حماس در 7 اکتبر 2023 به جشنواره موسیقی نوا در نزدیکی کیبوتس رعیم کشته شدند و سپس جنازه آنها به غزه منتقل شد. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته این اجساد در عملیاتی شبانه پیدا شدند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در ابوظبی که تا چندی پیش تولید نوشیدنی‌های الکلی ممنوع بود، یک آمریکایی همراه با شرکای خودش اولین کارگاه محلی تولید آبجو را افتتاح کرده و در بار و رستوران خودش انواع آبجوهای تولیدیش رو به مشتریان عرضه می‌کنه. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
چاد مکیهی در بار رستوران خود در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی دیگهای فولادی را که در آنها اولین آبجوهای ساخت ابوظبی در حال تخمیر است بررسی می‌کند، جایی که ساخت مشروبات الکلی تا چندی پیش ممنوع بود. این آمریکایی 42 ساله یکی از بنیانگذاران کارخانه و در واقع کارگاه آبجوسازی ساید هاسل در ابوظبی است با تجهیزات بسیار مدرن و بهداشتی. او در سال 2018 بار رستورانش را افتتاح کرد، منتها چون تولید مشروبات الکلی در امارات ممنوع بود، او آبجو را از آمریکا وارد می‌کرد و در امارات می‌فروخت. ولی این وضعیت تغییر کرده است. در سال 2020 ابوظبی سیاست‌های خود را تغییر داد. قبلا برای خرید مشروبات الکلی در ابوظبی نیاز به داشتن مجوز مخصوصی بود، اما به منظور افزایش گردشگری در ایام همه‌گیری کرونا ابوظبی داشتن مجوز را لغو کرد و سپس با بازنگری در قوانین خود تخمیر و ساخت آبجو را به شرط آنکه فقط برای مصرف محلی باشد آزاد کرد. با این حال در عمل مدت‌ها طول کشید تا تولید محلی آبجو به واقعیت تبدیل شود. چاد مکگیهی مؤسس اولین کارخانه آبجو سازی در امارات در این مورد توضیح می‌دهد.
You know, the government had created a regulation around fermentation, but the steps of getting a permit, the steps of inspections, all of those things were not.
دولت تخمیر را مجاز کرده بود، اما مراحل گرفتن مجوز و مراحل بازرسی هیچ کدوم هنوز مشخص نشده بود. همه این کارها گام به گام که پیش می رفتیم خورد خورد انجام شد. فروش مشروبات الکلی برای امارات بسیار پولساز و منبع اصلی درآمدهای مالیاتی بوده است. به طور مثال فریشاپ فرودگاه دبی پارسال 6 میلیون قوطی آبجو، 2 میلیون و 300 هزار بطر ویسکی و 3 میلیون و 800 هزار بطر مشروبات دیگر به مسافران فروخته است. اما با وجود چنین تقاضایی، تجهیزات و وسایل و مواد اولیه برای راه انداختن کارخانه آبجوسازی در امارات وجود نداشت. چاد مکگیهی تقریبا همه وسایل و مواد مورد نیاز را از خارج وارد می کند و می گوید انواع آبجو برای ذائقه های مختلف تولید می کند.
So if you look at Abu Dhabi, you have people from almost 200 countries. They all have their own definitions of what beer is, what craft beer is, and what.
در ابوظبی شهروندانی از تقریبا 200 کشور زندگی میکنند و همه اونا تعریف خودشون رو از آبجو دارن. بنابراین ما سعی میکنیم تا حد امکان به تقاضاهاشون پاسخ بدیم. برای همین هر هفته یک آبجوی جدید عرضه میکنیم. آبجوی سبک آلمانی درست میکنیم. برای چک ها مواد اولیه از جمهوری چک وارد میکنیم. آبجوی انگلیسی میسازیم و در حال حاضر داریم روی آبجوی لاگر ژاپنی کار
میکنیم.
چاد مکگیهی میگوید برای تولید آبجو با طعمهایی که پسند ذائقه اهالی خلیج فارس باشد، از مواد محلی مانند عسل یا خرما و حتی چای سیاه و هل و زعفران هم استفاده میکند. او میگوید در سال میلادی جاری تا کنون 34 نوع آبجو درست کرده و قصد دارد تعداد آنها را تا پایان سال به 100 نوع برساند. زمان در امارات تغییر کرده است و چاد مکگیهی قصد دارد از آن بهره ببرد. او به خبرگزاری فرانسه میگوید امیدوار است که بتواند ابوظبی را به مقصدی تبدیل کند که مردم برای نوشیدن آبجو به آنجا بروند. در سالهای اخیر محدودیت‌های فروش و مصرف مشروبات الکلی در امارات تا حدی کاهش یافته است، به استثنای شارجه که در آن الکل هنوز به کلی ممنوع است. حتی عربستان سعودی هم اولین فروشگاه مشروبات الکلی خود را در ژانویه گذشته افتتاح کرد که البته فعلا مخصوص دیپلمات‌های غیر مسلمان است.
خب با گزارش حمید فاطمی از اولین کارخانه یا کارگاه محلی تولید آبجو که در ابوظبی افتتاح شده این مجله رو به پایان می‌بریم. می‌دونید که ابوظبی تا چند پیش حتی تولید نوشیدنی الکلی در این شهر ممنوع بوده. با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. سپاس که همراه ما بودید، شنونده رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم